شبتون بخیر دوستان شنونده، برنامه نیستان بود که با هم شنیدیم. به حالا هزاره ادب پارسی براتون پخش میشه.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 84. این برنامه جلوه‌های موسیقایی در شعر فرخی و سیستانی.
به نام خداوند شعر و سخن، نخستین سخن در همه انجمن. شما برنامه هزاره ادب پارسی رو میشنوید. این 84مین برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به جلوه‌های موسیقایی در شعر فرخی سیستانی می‌پردازه. با هم بشنویم.
همونطور که می‌دانیم، هر یک از حروف و کلمات از نظر صوتی دارای ویژگی‌هایی هستند که موسیقی حاصل از تکرار آنها زمینه زیباشناسانه پدید می‌آورد. این پدیده در اغلب موارد می‌تواند تأثیر خاصی در خواننده و شنونده ایجاد کند. از همین روست که ارزشمندترین بخش موسیقی یک شعر میزان هماهنگی‌های آوایی حروف آن شعر با معنا و مضمون آن است. گذشته از بار معنایی الفاظ، نغمه برخواسته از حروف نیز امکانات دیگری در اختیار شاعر و سخنور قرار می‌دهد تا در انتقال مفهوم و مضمون و همچنین الغای احساس مورد نظرش موفق‌تر عمل کند. بنابراین تلفیق و ترکیب حروف به صورتی که تکرار آنها تداعی کننده معانی خاصی در ذهن خواننده باشد، نیاز به مهارت و توانایی ویژه‌ای دارد که فقط در برخی از شاعران بزرگ ما وجود داشت. یکی از این شاعران فرخی سیستانی است. او بر اساس یافته‌های پژوهشگران اشعارش توانایی خاصی در تلفیق آواها و معانی مختلف داشت. این شاعر سیستانی از قابلیت صوتی حروف برای انتقال معنا و مفهوم مورد نظرش در شعر بهره‌های زیادی برده است. ترجیبند زیبایی از فرخی را با موسیقی درونیش زمزمه می کنیم. زباغ ای باغبان ما را همی بوی بهار آید، کلید باغ ما را ده که فردا من به کار آید. کلید باغ را فردا هزاران خواستار آید، تو لختی صبر کن چندان که قمری بر چنار آید. چون در باغ نو بلبل به دیدار بهار آید، تو را مهمان ناخوانده به روزی صد هزار آید. کنون گر گلبنی را پنج شش گل در شمار آید، چنان دانی که هر کس را همی زو بوی یار آید. بهار امسال پنداری همین خوشتر زپار آید، از این خوشتر شود فردا که خسرو از شکار آید. زیبایی این شعر فرخی سیستانی مرهون زیبایی لفظی اوست، زیرا مفهوم آن بسیار عادی و همان مطالبی است که مردم در سخنهایشان میگویند. اما آنچه این شعر را زیبا و مانا کرده است، همانا تکرار هنرمندانه بعضی حروف در بیت بیت ترجمه است. یکی از بخش‌های مهم موسیقی شعر که نتیجه ترکیب و تکرار متناوب و منظم حروف و واژه هاست، موسیقی درونی است. در میان اجزای تشکیل دهنده موسیقی درونی هم آنچه در انتقال و تأثیر پیام شاعر اهمیت بیشتری دارد، میزان دلالت‌های موسیقایی و آوایی کلمات در بافت شعر است. چرا که به قول دکتر شفیعی کدکنی، در این قلمرو است که موسیقی شعر به معنای هنری و دقیق خودش آشکار می شود، وگرنه دست یافتن به جدول بهور عروضی کاری است که همه کس می توانند انجام دهند. تردیدی نیست که در یک اثر ادبی آن بخش هایی که در آن تناسبات آوایی و معنایی لحاظ شده باشد دارای ارزش و اعتبار بیشتری است. فرخی سیستانی گذشته از آن که از گویندگان سرآمد و صاحب سبک تاریخ شعر فارسی است، از هنر نوازندگی و خوانندگی نیز بهره مند بود و این هنر بر شعر او نیز تأثیر شگفت‌انگیز داشت. زنده یاد حمیدی شیرازی معتقد بود که فرخی سیستانی با موسیقی آشنا بود و شاید همین آشنایی به خواص و کیفیت تأثیر اصوات نرمی و لطافت خاصی به گفتار او بخشیده است. دکتر غلامحسین یوسفی زنده یاد نیز گفته است گویندگان لطیف طبع و لحن‌آفرینی مانند فرخی سیستانی نه تنها در کار شعر بلکه در موسیقی و نوازندگی هم با الحان گوناگون سر و کار داشته و از این ذوق و ملکه آهنگشناسی در شعر خود بهره برده است. برای آشنایی با موسیقی شعر فرخی سیستانی نمونه‌هایی از ابیات او را می‌خوانیم. تکرار شین در این ابیات پراکنده موسیقی زیبایی ایجاد کرده است. این چه شغل است و چه آشوب و چه بانگ است و خروش، این چه کار است و چه بار است و چه چندین گفتار. یا خانه ها بینم پر نوحه و پر بانگ و خروش، نوحه و بانگ و خروشی که کند روح نگار. و یا خیز شاه ها که جهان پر شغب و شور شده است، شور بنشان و شب و روز به شادی گذران.
هزاره ادب پارسی.
پس بریم مرثیه آقای پرخی رو درباره مسعود بخونیم. محمود دازم وقتی که ایشون بنده خودش قصه این مرثیه رو میگفته،
دکتر مهدی سیدی
هنوز سلطان مسعود که دور بود نبود، بنابر کسی که بیهقی خوندن در اصفهان بود. محمود هم وصیت کرده بود که برادرش محمد جانشین بشه، پسرش محمد بیاد از گوزگانان تا به دنبال محمد فرستادن بیاد، 40 روز طول کشید. در این مدت آقای فرخی که مشغول نوشتن این قصه مرثیه بوده، فرضش این بوده که انشالله امیر محمد میاد بر تخت جلوس میکنه، ما این مرثیه رو تقدیم ایشون میکنیم، سلام ازشون میگیریم. خطابش میگه ولیعهد تو داره میاد، پسرت داره میاد. و بعد در اونجا یک بزرگم بوده، یوسف برادر محمودم اونجا بوده که بعد سپهسالار میشه، از برادر محمود نام میبره در این مرثیه و از پسرش ولیعهدش که برادر خودش محمد است و یوسف کی شده بعد خدا خوشبخت هم نمیشن. مخاطب ایشون الان این دو نفرن. حالا میخونیم دیوان فرخی تصحیح دکتر محمد دبیر سیاقی قصیده شماره 41، این نسخه که من دارم صفحه 90. با این توضیحاتی که دادم اجازه میخوام یک سطر به سطر معنا نکنم و برم. یک قصیده پرشور و مرثیه است در این باب وضعیت شهر غزنین پس از مرگ محمود. در ذکر وفات سلطان محمود و رسای آن پادشاه گوید: شهر غزنین نه همان است که من دیدم پا، چه فتاده است که امسال دگرگون شده کار. خانه ها بیدم پر نوحه و پر بانگ خروش، نوحه و بانگ خروشی که کند روح فگار. کوی ها بینم پر شور و سر تا سر کوی، همه پر جوش و همه جوشش از خیل سوار. رسته ها بینم بی مردم و درهای دکان، همه بر بسته و بر در زده هر یک مسمار. کاخ ها بینم پرداخته، یعنی خالی شده خالی کرده، پرداخته از محتشمان همه یک سر. زربز یعنی بیرون شهر برده به شهرستان بار. بانوان بینم بیرون شده از خانه به کوی، بر در میدان گریان خروشان هموار، خواجگان بینم برداشته از پیش دوات، دست ها بر سر و سرها زده اندر دیوار.
برلوخی سیستانی در بیتی میگوید اگر زین پیش تن بودم کنون پاکیز تن گشتم، به من شادی کند شادی که شادی را روان گشتم. این روش کاربرد حرف شین میتواند به عنوان یکی از ویژگی های سبک شعر فرخی مورد توجه قرار بگیرد و آن هم به خاطر آنکه دریابیم موسیقی در شعر او چقدر زیبا به کار رفته است. میگوید دانجا که دل خواهد تو را شکر کش و شکر ستان، با آن که خوش باشد تو را شادان خور و شادان بشین. در مواردی دیگر در شعر فرخی سیستانی وقتی که به توصیف خزان می‌پردازد تکرار حروف ز و سین بسیار خوش نشسته است، چنان که صدایی شبیه وزش و یا صفیر باد را در ذهن خواننده ایجاد می کند. چو زر شدم رزان از چه؟ از نهیب خزان، به کینه گشت خزان با که؟ با ستاک رزان. و یا هوا گسست، گسست از چه؟ برگسست از عقل، ز چیست عقل؟ ندانی تو از بخار و دخان. یکی دیگر از موارد تناسب آوا و معنا در شعر فرخی کاربرد حرف دال است. در اکثر مواردی که شاعر از درد و اندوه می‌نالد این حرف تنین بیشتری می‌یابد، مانند عاشق منم اندوه مرا باید خوردن، ای عشق همه دردی و اندوهی و تیمار. با این همه درد دل و اندوه چه بودی گر دور نبودی ز من آن لعبت فرخار؟ تا چشم من از دیدن آن ماه جدا شد، اندوه مرا هیچ کران نیست پدیده. به موسیقی این دو بیت فرخی سیستانی توجه کنید که چه زیبا به دل می نشیند. بی نوا گشت باغ مینارنج، تا در او زاغ برگرفت نوا. مطرب بی نوا نوا نزند، اندر آن مجلسی که نیست نوا. فرخی در یکی از قصاید خود وقتی درباره ممدوح خود سخن میگوید و دلاوری و جنگاوری او را میستاید، شعر را چنان با موسیقی میآمیزد که فضای رزم و جنگ را به زیبایی در ذهن خواننده ترسیم میکند. میگوید روز سید تو به چشم تو چه روباه و چه شیر، روز رزم تو بر تو چه پیاده چه سوار. و سرانجام فرخی سیستانی استاد موسیقی شعر در یکی از قصایای دیگرش گلایه های عاشقانه را بیان می کند که سخت به دل می نشیند. می گوید دل من خواهی و اندوه دل من نبری، اینت بیرحمی و بیمهری و بیدادگری. تو برانی که دل من ببری دل ندهی، من بدین پرده نیم گر تو بدین پرده داری.
یا
آنچه شنیدید برنامه شماره 84 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به جلوه های موسیقایی در شعر فرخی سیستانی اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد.
Yo-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-
دوستان شنونده و همراهان گرامی، برنامه هزاره ادب پارسی بود که با هم شنیدیم و حالا یک شب از هزار و یک شب.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ هزار و یک شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ویژه این قصه‌ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از هزار و یک شب.
شهرزاد قصه می‌گوید.
قصه هایی که شهرزاد برای شهرباز سلطان انتقامجوی جزایر هندوچین تعریف می کند، هر شب از شب قبل شیرین تر و جالب تر می شود. و از جمله داستان سه خاتون بغدادی که امشب دهمین شب تعریفان است. شهرزاد داستان سه خاتون را این گونه آغاز کرد که در روزگاران گذشته دختری در چهار سوق بازار بغداد مردی را اجیر می کند که بارهای خریداری کرده او را تا منزل حمل کند، و در خانه وقتی بار بر بار را بر زمین می گذارد، خاتون برتر او را به استخدام در می آورد به شرطی که هر چه می بیند نپرسد و تا سؤالی از او نشده پاسخی ندهد، و به دنبال او سه گدای از چشم چپکور و امیر شهر بغداد و وزیر و خزانه‌دارش وارد می شوند که از آنها هم همان قول گرفته می شود که هرچه دیدند هیچ نپرسند. ولی چون به جهت مشاهده ماجراهایی به اصرار امیر شهر بغداد حمال بغدادی به سؤال کردن می پردازد، به اشاره خاتون برتر هفت غلام سیاه حبشی داخل می شوند و دست و پای اون هفت نفر را می بندند و قصد جان آنها را می کنند. که خاتون برتر می گوید اول شرح حال خود را تعریف کنید تا بعد دستور کشتن شما را صادر کنم. اول حمال بغدادی به تعریف داستان خود می پردازد و مورد عفو قرار می گیرد، و سپس گدای اولی داستان حیرت انگیز خود را تعریف می کند که خاتون او را هم می بخشد. و بالاخره در برنامه دیشب بود که گدای کور دومی به تعریف قصه خود پرداخت و داستانش را این گونه آغاز کرد که من هم گدا و گدازاده نیستم که سر از خرابه های شهر بغداد در آوردم، بلکه شاهزاده‌ای هستم که علوم و فنون و هنرها موختم، و چون شهرت من فراسوی مرزهای کشورمان رفت، پادشاه کشور هندوستان که از دوستان پدرم بود مرا به کشور خیش دعوت کرد تا دختر خود را به عقد من درآورد، که کشتی ما گرفتار طوفان شد و اشتباهاً به جای ساحل هند در ساحل سرزمین عربستان لنگر انداختی، که در صحراهای خشک و بی آب و علف حجاز گرفتار دزدان بیابانگرد شدیم. و دیشب قصه ما بدینجا رسید که شهرزاد متوجه شد سلطان را خواب در رو بوده، و حالا ادامه داستان را از زبان شهرزاد بشنوید.
و اما ای ملک جوانبخت، دیشب قصه سه خاتون بدین جا رسید که عرض کردم گدای دوم در تعریف داستان زندگیش برای سخاتون گفت: وقتی به علت طوفان‌های دریایی راه را گم کردیم و به جای ساحل هندوستان در ساحل سرزمین عربستان پیاده شدیم، کاروان ما که در صحراهای خشک جلو می رفت، ناگهان در پیش رو در آن بیابان برهوت در دوردست گردی برخاست بر هوا دیدیم و به دنبالش هم سوارانی که روی خود را پوشانده بودند و شمشیرهای آخته در دست داشتند جلو آمدند، که آنها راهزنان بیابانگرد بودند و با تیغهای برهنه به جان ما افتادند. زمانی که وزیر پدرم با بانگ بلند ایشان را گفت، از خشم سلطان هند بترسید که این کاروان از آن اوست و ما هم مهمانان وی می باشیم، سرکرده دزدان پاسخ داد: نه اینجا سرزمین هندوستان است و نه ما را با سلطان هند سر و کاری است. بهتران است که هر چه زودتر دست از این یاوه سرایی ها بردارید. که بلافاصله راهزنان به ما حمله کردند و تمام اموال ما را به یغما بردند و جمعی از ما را کشتند. من که فنون رزم و سوارکاری را خوب آموخته بودم، در لحظه کوتاهی که فرصت گریز پیدا کردم از صحنه گریختم و به بالای کوهی رفتم و خود را در درون غاری پنهان کردم. صبح روز بعد از غار بیرون آمدم و از کوه سرازیر شدم و دامنه را پیاده به سوی شرق طی کردم، تا اینکه هنگام غروب به شهری رسیدم و از اتفاق ابتدا وارد بازار آن شهر شدم. همچنان که حیران و سرگشته جلو می رفتم، ناگهان پیرمرد خوش سیمایی را دیدم که در برابر دکانش ایستاده بود. چون نزدیکتر رفتم، دریافتم که آنجا دکان خیاطی است و آن پیرمرد نیز مردی خیاط است. سیمای روشن و چهره گرم و مهربان پیرمرد این جرأت را به من داد که جلوتر رفته و به او سلام بگویم. پیرمرد با لبخندی گرم و لحنی پدرانه پاسخ سلام مرا داد و دلسوزانه پرسید: فرزندم، غریب به نظر می آیی. تو را راه گم کرده و پریشان می بینم. فعلا بیا نزد من بنشین و خستگی از تن بیرون کن. بیگمان که باید گرسنه و تشنه هم باشی. پس تا تو رفع خستگی می کنی، من برایت آب و نانی فراهم کردم. بعد از خوردن آب و نان و لختی استراحت، داستان زندگی خود را از ابتدا تا آن زمان را برای او تعریف کردم، که پیرمرد پدر مرا شناخت و خود من هم یادم افتاد که حاکم سرزمین عربستان با پدرم دشمنی دیرینه داشته. لذا پیرمرد گفت: در این سرزمین مبادا که کسی بداند و بفهمد که تو کیستی، زیرا اگر ماجرا به گوش حاکم این سرزمین برسد، تو را میگیرد و میکشد. من مدت 3 شبانه روز را در دکان آن پیرمرد مهربان سپری کردم و همچنان از بخت بد خیش غرق غصه بودم که پیرمرد از من پرسید: آیا تو هنر و صنعتی هم میدانی؟ که من از تسلط خود در علوم و فنون و هنر برایش صحبت ها کردم، که پیرمرد گفت: افسوس که این همه آگاهی و هنر و دانش تو در این سرزمین که همگی جاهل هستند هیچ خریداری ندارد. من به تو پیشنهاد میکنم که از علم و دانش و مهارت خود نیز در این دیار با کسی حرف نزنی، بلکه از فرد و صبح من داس و تیشهی در اختیارت میگذارم و تنابی به تو میدهم تا روزها به صحرا بروی و به خارکنی بپردازی، بلکه خداوند بزرگ به ترتیبی گره از کارت بگشاید و راه نجاتی پیدا کند. آری ای ملک جوانبخت، گدایی از یک چشم کور دومی در ادامه داستان خود گفت: تا 1 سال به طور ناشناس در سرزمین عربستان و در آن شهر ناشناخته به خارکنی مشغول بودم و هر روز غروب خارهایی را که از صحرا می کندم به دکان یک نانوایی می بردم و به نیم دینار مسی می فروختم و و زندگانی بخور و نمیری را سپری می کردم. شبها را هم در همان دکان خیاطی آن مرد مهربان سپری می کردم. من در طول آن مدت یک سال با دو مرد خارکن دیگر هم دوست شدم و روزها به همراه ایشان که محلی بودند و آن دیار را خوب می شناختند به مکانهای دورتر که زمینش خارهای بهتری داشت می رفتیم. تا اینکه یک روز در صحرای ناشناخته در پای درختی قطور و کهنسال بوته خار بسیار بزرگی را دیدم که به هیچ وجه از زمین کنده نمی شد. به ناچار تبر برداشتم و بر ریشه خار کوبیدم و زمین را کندم که ناگهان سر تبرم در زیر آن درخت و کنار بوته خار به یک صفحه مسی خورد. با دست خاکها را پس دادم و صفحه مسی را برداشتم. ناگهان همچنان که رفیقم در شرح داستان زندگیش تعریف کرد، چاهی دیدم که نردبانی به دیواری چاه آویزان بود. من هم از آن نردبان پایین رفتم و عجب آن که تعداد پله‌های نردبان آن چاه هم 50 بود. وقتی از پله‌ها پایین رفتم، خود را در فضایی دیدم که گویی جهانی دیگر بود و قصری مقابل روی من قرار داشت. به طرف قصر رفتم. چون در قصر باز بود، داخل شدم که در سرسرای قصر مقابل خود دختری را بر تخت نشسته دیدم. دختری که به قول شاعر بوتی که حور بهشتی بدو شود مفتون. به سوی دختر رفتم که او از دیدن من هراسان شد و ترسان پرسید: تو کیستی؟ آیا آدمیزاده‌ای یا اینکه از جنیان هستی؟ و اصلا چگونه توانستی به اینجا بیایی؟ من که با دیدن دختر دانستم او از جمله آدمی زادگان است، نام خدای بزرگ را بر زبان آوردم و گفتم که از آدمیان می باشم. دختر که حرف مرا قبول کرد گفت: من 5 سال است که اینجا زندانی هستم و هرگز پای هیچ آدمی زادی جز تو به اینجا نرسیده و تو باید بدانی که من دختر پادشاه سرزمین آبنوسم که در شب جشن عروسیم افریتی مرا دزدید و به اینجا آورد.
و چون قصه گدای دوم مهمان خانی ستاخاتون بغدادی به اینجا رسید، همچون شبهای گذشته سلطان جزایر هندوچین را خواب در رو بود و شهرزاد هم شکر خدا گویان سر بر بالش نهاد تا بی ترس از تیغ جلاد ساعتی بیاساید. دوستان، فردا شب دنباله داستان گدای دوم را خواهید شنید.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ: 220-485 220-588-20.
دوستان عزیز، شبتون بخیر باشه. برنامه‌های بخش شبانگاهی رادیو فرهنگ رو تقدیمتون می‌کنیم و طبق معمول هر شب از ساعت 24 با برنامه زنده چهارباغ همراه شما عزیزان خواهیم بود. با این نکته که سامانه پیام کوتاه ما امشب قطعه و شما فقط از طریق تماس‌ها میتونید با ما در ارتباط باشید، سوالی که از شما میخواییم بپرسیم و امشب با ما همراهی بکنید اینه: چه تصور غلطی مردم در مورد شما دارن و اطرافیانتون در مورد شما چه قضاوت اشتباهی میکنن؟ برامون بفرمایید. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست. ساعت 23:30 است و توجهتون